رادیو گیک، رادیوی برای گیک ها، رادیوی شاد برای همه هکرها. قسمت چهارم، اشک ماهی ها. سلام، جادی هستم. امروز برنامه رو براتون اجرا میکنم. مثل همیشه در چند بخش، اخبار، در اعماق و دنیای هکرها. امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم کنار هم دیگه. اولین خبری که داریم که میتونست تو بخش در اعماق هم بره ولی نگرش داشتم تو اخبار، اخراج کمک معلم میشیگانی به خاطر پسورد فیسبوک. هفته پیش این خبر اومد که یه معلم دبستان یا شاید کمک معلم، احتمالاً کارهای اضافی انجام میده نمیدونم، توی میشیگان به دلیل رد درخواست مدرسه‌اش مبنی بر دادن پسورد اکانت فیسبوکش به اونا اخراج شده. خبر مثل شوک بود، به خصوص که چند روز قبلش فیسبوک اعلام کرده بود که ممکنه شروع به شکایت حقوقی کنه از کارفرماهایی که از کارمنداشون پسورد فیسبوکشون رو میخوان. این پسوردها رو درخواست میکنن، بعد میتونن بررسی کنن علایقشون، شکل زندگیشون، روابطشون، چیزایی که مینویسن و ببینن این آدم ها رو میخوان استخدام کنن یا نه و آیا میخوان باهاشون کار رو ادامه بدن یا نه. فیسبوک گفته بود ما از اینا به شکل حقوقی شکایت میکنیم تا دفاع کرده باشیم از کاربرامون. البته این ماجرای مدرسه درسته که یه شوک داد، ولی کمی پیچیده تر بوده جریان. ماجراش این بوده که این خانم معلم پارسال که هنوز تو این مدرسه نبوده، یه عکس میذاره توی فیسبوکش که توش لباس زیر یکی از همکاراش رو دور پاش کشیده، در واقع دور پاش بوده، و زیرش نوشته بود دارم به تو فکر میکنم. مدرسه هم معتقد بود که این عکس مناسب یه معلم مدرسه دبستان نیست و بچه ها خب میرن سایتشون نگاه میکنن و درخواست کرده بود که پسورد تو به شکل داوطلبانه بده تا ما بریم عکس رو حذف کنیم. ایشون هم مخالفت کرده و گفته نخیر، عکس خودمه، خارج وقت مدرسه گرفته شده، به شما هم ربطی نداره. و در نهایت هم مدرسه بهش ایمیل زده که اگر حاضر نیست داوطلبانه این کارو بکنه، اونها هم باید اقدامات خشنتری انجام بدن و در نهایت گفتن که به قول ما فارسا، شما رو به خیر و ما رو به سلامت. میبینیم که مورد خیلی خاصی بوده، ولی در کل سوخت خوبی شده برای رسانه‌ها که روش بحث کنن درباره این حق حریم شخصی من در مقابل کارفرما. و حتی الان صحبت هست تو سنای آمریکا که قانون تصویب کنن که بر طبق اون کارفرماها نتونن برای تغییر اطلاعات شخصی فیسبوک افراد بهشون درخواست دسترسی به صفحاتشون رو بدن. خبر دومی که داریم بازی لینوکس تایکون. این خیلی خوبه، واقعا جذاب بود. ما هر روز شاهد کلی توزیع جدیدیم. همین هفته فقط به فروم اوبونتو اگه سر بزنین، دو تا لینوکس جدید، در واقع دو تا توزیع لینوکس جدید اومدن که بعضیا بحث میکنن نباید بهش بگیم توزیع جدید، اینا فقط ریمیکسای قبلیان. در واقع یه برنامه هستش که رانش میکنین، بعد میگین من حالا اوبونتوم میخوام این برنامه بهش اضافه بشه، این کم بشه، بک‌گراندش هم بشه این، کانفیگ فلانش هم بشه این، بهتون یه سی دی میده که بیا لینوکس خودت. در نتیجه بعضیا میگن نباید بهش بگیم توزیع جدید، فقط ریمیکسای اوبونتو هست. به هر حال این هفته دو تا لینوکس اومده بود، یکیش ایرانیان بود، یکیش خبیر یا یه چنین چیزی، یه آهوی سری ظاهرن یا یه همچین چیزی بازم، و همینجوری همه دارن ریمیکس میزن از اوبونتو. خب چه کاریه؟ این بازیه میگه بیاین $4 بدین بازی ما رو بخرین و کل داستان اینه که میتونین لینوکس خودتون رو تو بازی درست کنین. واقعا میتونین یه لینوکس درست کنین، بهش نرم افزار انتخاب کنین که من این نرم افزارهای پیشفرض رو میخوام، یه سری باگ میاد باید اونها رو فیکس کنین، برنامه نویس استخدام کنین، کامیونیتی مدیریت کنین، توزیعتون رو مشهور کنین، همه اون کارهایی که ظاهرا آدما به خاطر هیجانش میرن یه ریمیکس جدید درست میکنن از اوبونتو، میتونین تو این بازی انجام بدین با $4. شدیداً پیشنهادش میکنم. و یه خبر جالب داشتیم درباره صفحه نمایش رتینا و اینکه آیا وب رو عوض خواهد کرد یا نه. امیدوارم تلفظش رو درست بگم. رتینا این دیسپلیای جدیدیه که توی آیپد استفاده شده، که اون آیپد اون اپل کلک دیگه شماره رو حذف کرده، همه مجبوریم بهش بگیم آیپد جدیده. در نتیجه میرسیم به هم دیگه میگیم تو از اون آیپد قدیمی ها داری یا از این آیپد جدیده. آیپد 3 کماکان خوب بود. به هر حال در واقع خبر نیست، یه جور تحلیله آیپد توی نسخه جدیدش از صفحات رتینا استفاده میکنه که رزولوشن بسیار عجیبی دارن، 2048x1536. این بالاتر از هر لپتاپ یا دسکتاپیه که من تو عمرم باهاش کار کردم. 4 برابر پرپیکسل تره از آیپد قبلی. کلکای مارکتینگ. اتفاق خیلی عجیبیه. سرعت دیسپلی ها رو نگاه کنین، ما رو تلویزیون که بودیم کلن یادم نیست 240 تا 340 تا کلن خط داشتیم توش از بالا به پایین، ولی در طول 10 سال اخیر انقدر اومدیم بالا که الان رسیده بودیم به 1024768، بعد رسیده بودیم به 1280 در نوام چند و اینا. الان روی دیوایس کوچولوی دستی 10 اینچی من 2048x1536 تا پیکسل دارم، 4 برابر بیشتر از قبل. هیچ چیزی که من تجربهش چیزی که من هیچ وقت تجربهش نکردم رو هیچ دستگاهی. و این صفحه مطمئناً سریعا به جاهای دیگه هم خواهد رسید، به لپتاپ ها، به تلویزیون ها، به دسکتاپ ها. اما چجوری؟ وقتی من صفحم 4 برابر بیشتر پیکسل داره چجوری وب قبلی رو میتونم نشون بدم؟ در مورد متن مشکلی درست نمیکنه. من اگه فونت درست داشته باشم میتونم با سایزش بازی کنم، 4 برابر بزرگتر نشونش بدم و طبیعی خونده بشه، فقط با رزولوشن خیلی بهتر. ولی عکس‌ها چی؟ عکسی که تو سایت منه، تازه سایت من که خیلی عریضه، عرضش رو گذاشتیم 700. در واقع سایت من کم عکس کاملا رزولوشن بالایی که من میذارم که واسه همه سایت‌ها غیر عادیه، نصف عرض نصف چیه؟ 1/3 عرض آیپد جدیده رو فقط میگیره. آیپد چیکار میکنه؟ میاد الان عکس‌ها رو ضرب در یه چیزی میکنه، خودش اتوماتیک عکس‌ها رو بزرگ میکنه، کیفیتشون میاد پایین. ولی اپل میدونه داره چیکار میکنه تو اینجور چیزا. در واقع بازم داره آینده رو میبینه. بدون شک این رتینا وقتی برسه و تکنولوژی مشابهش برسن به لپتاپ هامون، اصلا عجیب نخواهد بود که شما روی دونه LCD که رو میزتون میذارین رزولوشنی مثل 7680x4320 داشته باشین. و این یعنی عکسای توی وب باید سریعا سایز خودشون رو بزرگ بزرگ و بزرگتر کنن تا بشه هنوز با کیفیت قابل قبول دیدشون. دوستان، ظاهراً وب در حال عوض شدنه. مواظب سایز عکسایی که میگیرین باشین. دیگه عددهایی مثل 1024 کافی نیستن و فقط هم بحث مربوط به وب نیست. اگر همین جریان بیاد روی دسکتاپ، فیلم‌ها و همه چی عوض میشن و از اون بالاتر سیستم عامل هامون هم باید خودشونو وفق بدن. فکر میکنم هم KDE هم گنوم الان آیکونا و اجزای گرافیکی وکتور دارن، ولی در واقع شما هر چیزی که طراحی میکنین باید قابلیت داشته باشه که تا 4 برابر بزرگتر بشه. حواستون باشه پهنای باندم که اگه ما اینجوری بمونیم کم کم باید عکسارم دیسیبل کنیم بدون عکس بریم تو وب، اگه وبی بمونه. خب ابتکارات مک رو گفتیم، اینم بگیم که مساوی بشیم. 600 هزار مک آلوده به بدافزار. شرکت امنیتی روسیه دکتر وب میگه که تقریبا 600 هزار کامپیوتر مک به یک تروجان آلوده هستن. 77% کامپیوترها توی کانادا و آمریکان و 274 تاشون توی کوپرنیتو کالیفرنیا. به قول این میم جدیده، If you know what I mean. بدافزار که از سپتامبر 2011 کشف شده بود، تقریبا 4-5 ماه قبل، خودش رو نصاب پلاگین ادابی فلش پلیر جا میزنه و نسخه جدیدترش حتی از مشکلات امنیتی جاوا تو مک هم استفاده میکنه که اپل تازه روز چهارشنبه هفته قبل براش آپدیت امنیتی داده. البته میدونیم که اپل پایه‌های طراحی یونیکسی داره و به معنی ویندوز دچار ویروس نمیشه. در این مورد هم شما باید شخصا پسورد روت رو به بدافزار بدین که بتونه خودش رو نصب کنه. ولی خب مثل همون جریان ویستاست که سعی کرده بودن با این کلک جلوی مثلا بخشی از مشکلات رو بگیرن، ولی هی وقتی یه چیزی پاپ اپ باز میشه میگه پسورد بزن، آدم‌ها پسورد میزنن. اکثر آدم‌ها نمیدونن که دارن چیکار میکنن. در نتیجه این 600 هزار نفر پسورد روت رو دادن و کامپیوترهاشون الان آلوده است. اتفاقی هم که میفته اینه که یه سری کد اینجکت میشه توی براوزر و برنامه‌ای مثل اسکایپ و پسوردها و اطلاعات دیگه‌تون رو از اونجا میدزده. اگه مک دارین، خوب اینترنت رو سرچ کنین و راه‌های حذف بدافزار فلش بک رو پیدا کنین. امن و امان باشین. یادتون هم باشه تو لینوکس ما هنوز ویروس نداریم. بله، اخبار تموم شد، میریم برای اعماق. در اعماق لباس و شخصیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. تحقیق خوبی من از رو مقاله نیویورک تایمز میگم، میگه که اگه روپوش سفید یک پزشکو بپوشین در لحظه توانایی تمرکز و دقتتون افزایش پیدا میکنه، ولی اگر همون روپوشو بپوشین ولی بهتون بگن مال یه نقاش بوده، همونی که بودین میمونین. حتی میتونیم بگیم همون چیزی که بودیم میمونیم. دانشمندا به این پدیده میگن Encloded Cognition، تأثیر لباس روی روند ادراک. توی بخش دیگه از این آزمایش روپوش رو فقط آویزون کردن بغل دست شما و ندادن بپوشینش و تأثیری روی درک نذاشته. پروفسور آدام گالینسکی که تحقیق رو پیش برده میگه که فقط در صورتی که مغز معنی سمبولیک روپوش رو درک کنه، این وضعیت به وجود میاد که پوشیدنش باعث میشه شبیه صاحب سمبولیک اون روپوش رفتار کنین. اگر مطمئن باشین که پزشکا آدمهای دقیق منظم با توجه هستن، وقتی بلوزشون رو میپوشین سریعا خودتون هم میذارین جاشون و دقیقتر و منظمتر و پرتوجهتر میشین. شخصا میتونم بگم این درسته. یادمه که ما میرفتیم آزمایشگاه شیمی و از شناسی از همون میخواستن روپوش ببریم بپوشیم، مستقل از این که همیشه جیبشو قیچی میکردیم چون باید اسممون روش میبود و همیشه روپوش یکی رو قرض گرفته بودیم، ولی همینی که میپوشیدیم یه جو دانشمندی ما رو میگرفت. این تحقیق زیربخشی از شاخهی به اسم Embodied Cognition. Embodied یعنی پیکریافته یا همچین چیزی، Cognition هم که ادراک، که میگه ما فقط با مغز چیزها رو درک نمیکنیم، بلکه ادراک ما از اطراف وابسته به وضعیت فیزیکی ما هم هست. مثال ساده تری که این پروفسور زده برای اینکه بفهمیم موضوع رو اینه که شستن دست‌ها یا حموم رفتن میتونه انسان‌ها رو تو رعایت اخلاق کمک کنه، حس پاکی درونی برای آدم‌ها ایجاد میکنه. البته در نهایت پروفسور گفته که تحقیقات خیلی ناقصه و مثلا نمیدونیم که اگه من هر روز لباس دکتری بپوشم مغزم هنوز تحت تاثیر این عمل قرار میگیره یا نه، یا خیلی سریع جریان براش عادی میشه. ولی به هر حال تحقیق جالبیه رو کارکرد مغز که ما شناخت کمی ازش داریم. و اگه خبر قبلیمون به اندازه کافی در اعماقی نبود، به این گوش کنین. انگلیس، مشهور به انگلستان یا بریتانیای کبیر، روی ایمیل و استفاده مردم از وب نظارت میکنه. معلومه که جیغدادشون میره هوا که نخیر، این کار مال حفظ امنیت مردمه، این کار برای مقابله با جرمه، برای مقابله با تروریسمه. شاید هم واقعا اینجوری باشه، ولی به هر حال انتقادات به این کار فوق‌العاده زیاده. اگر قانون فعلا اجازه شنود رو نمیده، اما به آدما، در واقع به مأمورین اجازه میده که بدون رأی دادگاه و حکم قاضی بتونن چک کنن هر کسی با چه کسی ارتباط داره. در واقع میگن این شنود نیست، من محتواشو نگاه کنم شنوده. در واقع از تصویب این قانون تو انگلستان دولت، در واقع مأمورین دولتی اجازه پیدا میکنن که برای مبارزه با تروریسم، بله، چک کنن ببینن کی با کی رابطه داره. مسئول یکی از کمپینای مخالفت با نظارت برادر بزرگ، اصطلاحی که از 1984 اومده، میگه که این کار اونا رو در مسیر کشوری میندازه که کشورهای توش پا گذاشتن. البته اون کشوری فلان فلان رو نام برده، ما حالا نام نمیبریم و فقط تکرار میکنیم که یادمون نره که مردمی که آزادی رو فدای امنیت کنن هیچ کدومش رو به دست نمیارن. در این بحث هم دعوای بزرگ سر این نیست که نه پلیس نباید با تروریسم مبارزه کنه. دعوا سر از دو تا چیز میاد. یکی اینه که آیا این کار تروریسم رو کم کرده جایی؟ آیا شنود، جاسوسی، این چیزا تونسته جامعه بهتری بسازه؟ یا ما هرچی مثال داریم، هرچقدر شنود و جاسوسی و کارهای اطلاعاتی بیشتر شده، جامعه هم ناامن‌تر و زیرزمینی‌تر شده؟ دعوای دومم سر اصطلاح خیلی خیلی قدیمیه که از یونان باستان میگفتن، چه کسی به ناظران نظارت میکنه؟ Who will watch the watchman؟ کی به پلیس نظارت میکنه؟ اگر دولتی که سر کاره اینو استفاده کرد برای سرکوب هر جور مخالفتی با خودش چی؟ اگر پروسه های دموکراتیک رو من اینجا شروع کردم حذف کردن چی؟ اگر حزب کارگر که اومد بالا اینو استفاده کرد برای اینکه حزب لیبرال نتونه رأی بیاره چی؟ اگر من شروع کردم همه رو از قدرت خارج کردم، تمام رقبام رو گذاشتم کنار به خاطر اینی که یه چت ازت دارم که با یه خانومی داشتی سکس چت میکردی، از اون یکی یه دونه دارم که یه جایی مسخره کردی سیاه پوستا رو و گفتی سیاه پوستا که نمیفهمن با کی رای بدن، پس اگه اینو منتشر کنم تو کل رای تو از دست میدی و اینجور چیزا. چی بحث اینه که اینجور قوانین باید نظارت خیلی 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 قوی هم روشون باشه که کی داره برای چی استفادهش میکنه، و وقتی که من حق دارم همه رو شنود کنم معلومه که این قوانین نمیتونه همچین نظارتی روش باشه. به همین خاطر معتقدن که حتی شاید اتفاق تروریستی اتفاق بیفته بهتر از اینه که ما تمام جامعه رو پلیسی کنیم برای اینکه نکنه اتفاق نیفته. چه تروریسمی از این بالاتر که من چت همه رو تو انگلیس شنود کنم که نکنه یکی یه جایی مثلا یه کار بدی نکنه. خب بذاریم با یه خبر قشنگ‌تر در اعماق تمومش کنم که در اعماقمون ناراحت تموم نشه. یه سازمانی رو معرفی میکنم توی آمریکا که سعی میکنه دولت آمریکا رو اوپن کنه. Sunlight Foundation. مؤسسه Sunlight سازمانی که داره به عنوان یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی، با ایران مقایسهش نکنین، غیر دولتی یعنی واقعا هیچ ربطی به دولت نداره، مستقل توسط مردم کار میکنه. غیر انتفاعی هم یعنی واقعا دنبال پول نیست. یه سازمان غیر دولتی غیر انتفاعی واقعیه با مفاهیم جنبش آزاد و بازمتن سعی میکنه وارد دنیای دولت‌ها بشه. طبق قانونی توی آمریکا و خیلی کشورهای دیگه افراد حق دارن به اطلاعاتی که دولت جمع میکنه دسترسی داشته باشن. همچنین قانونی هست که میگه افراد میتونن برای دسترسی به یک سری اطلاعات درخواست بدن. مثلا من به عنوان یک شهروند حق دارم درخواست بدم که چقدر از پول دولت صرف فلان فعالیت شده و اینو بگیرم، یا مثلا حق دارم بگم که فلان جایی که دولت درباره فلان موضوع بحث می‌کرده دقیقاً نماینده ها چی گفتن و اینو بگیرم. این سازمان کاری که می‌کنه اینه که تمام این درخواست ها رو میده تا جایی که می‌تونه، اطلاعاتو جمع می‌کنه، به یه فرمت قابل قبول تبدیل می‌کنه. اون آمریکای ابله جنایتکار یکی از سنگایی که تو این راه میندازه اینه که شما درخواست میدین که من می‌خوام بدونم پلیس در دوران دانشجویی از من چه اطلاعاتی جمع کرده. اینو به شکل پرینت کثیف مثلا فتوکپی حتا بهتون میدن، به هیچ دردی نمیخوره. یا میگین من میخوام بدونم که فلان نماینده فلان سال از کیا پول کمک مالی دریافت کرده. بخشی که بهتون میدن و انگار یک فایل دستنویس کثیفه که قابل انتشار اصلا نیست. این سازمان فاند میذاره، همه اینا رو به شکلای دیجیتال قابل استفاده قابل دیک کردن در میاره و میذاره توی سایتش. همچنین بخشای دیگه‌ای داره مثل اتاق فکر که سعی میکنن ایده های شفافیت در کشور رو گسترش بدن، پیش ببرن و به قانون گذارا نشون بدن. و از اون طرف یه بخشی داره برای آموزش خبرنگارها که روی این موضوعات کار کنن. سازمان اسمش هست Sunlight Foundation. اگر سایتش رو خواستیم ببینیم و از اطلاعاتش که برای همه آزاد و رایگان استفاده کنین دنباله سرچ کنین Sunlight Foundation. و بخش تبریک ها و تسلیت ها بریم. دو تا تشکر داریم، یکیش از آقامون براد پیت که تو سال 2009 وقتی قرار بود عکسش رو برای روی جلد مجله دبلیو بگیرن قرار گذاشت که مجله حق نداره عکس رو ادیت کنه. با این کار میخواست مخالفتش رو با ادیت های احمقانه هنرپیشه‌ای که تصورات غیر واقعی از انسان ها درست میکنن نشون بده. اون از این ناراضی بود که مردم عکس های ادیت شده و کاملا دور از واقعیت هنرپیشه ها رو روی مجله ها میبینن، از اونا تو ذهنشون یه تصوری درباره زن ایدئال، مرد ایدئال درست میکنن و زندگیشون رو پر از غم و غصه و دردسر میکنن که شبیه اون چیزی بشن که حتی براد پیتی که شغلش خوش تیپ بودن و خوب بازی کردنه اون نیست. ممنون براد پیت که جرأت داشتی خودت باشی با چین های صورتت و البته با تیپ باحالت. باشه شما برادری. و یه تبریک هم داریم به گونتر گراس که بعد از مدت‌ها شعر گفت. شعری در نکوهش اسرائیل و مطبوعات آلمان متهمش کردن به یهودی ستیزی. گونتر گراس سابقه خوبی نداره، ظاهرا تو اس اس بوده، الان هی بحثه که خب چرا از اسرائیل انتقاد کردی، چرا اینجوری کردی، ولی به هر حال تشکر می‌کنیم ازش که آزادی بیان رو پاس داشت و گفت یک نفر باید بتونه حرف بزنه. و امیدواریم هر کی هر جا به هر چی انتقاد داشت حق بیانش رو داشته باشه. و در نهایت بخش هکرها فرمون رو میدن به دوست خوبم پیام که بره سراغ هکر این هفته.
جدی امروز میخوام در مورد یه هکر واقعی صحبت کنم. شاید هم یه دانشمند واقعی، شاید هم هر دوش. آقای بیارن استراستروپ خالق سی پلاس پلاسه. فقط به این فکر کن که یه نفر رو کارت ویزیتش بنویسه فلانی نویسنده سی پلاس پلاس. جالبه. آقای استراستروپ دانمارکیه، 61 سالشه و استاد دانشگاه ای‌ان‌ام تگزاسه. ایشون توی ویدیوی بسیار کوتاه به 3 تا سوال که در مورد شیوه کارش ازش پرسیده میشه جواب میدن که با هم میشنویم. سوال اول، ابزار کارتون چه شکلیه؟
I travel with a little laptop. The smallest real computer.
من با یه لپتاپ کوچیک سفر میکنم. کوچیکترین کامپیوتری که پیدا کردم. صفحه تقریبا 12 اینچی ولی با سرعت معقول پروسسور. به دفترم که برسم میذارمش روی داک و دو تا اسکرین دارم و با شبکه وصل میشم به هر چی که بخوام. ترجیح میدم این ماشین تا جایی که میشه کوچیک باشه و سبک. البته بزرگ باشه و سبک بهتره، ولی خب پیدا نکردم. البته خیلی بزرگم خوب نیست، چون مثلا توی هواپیما باید امکانش باشه که توی صندلیم بازش کنم. این کار رو با یکی از اون لپتاپ های مخصوص بدنسازی نمیشه کرد. یه ماشین معقول و کوچیک و سبک که بشه حملش کرد و هر وقت لازم شد وصلش کرد به یه سیستم شبکه با منابع بیشتر.
My laptop
من ویندوزه. اینو همیشه از اون میپرسن و براشون عجیبه که چرا روی لینوکس نیستم. خب لینوکس من روی کامپیوتر رومیزیمه و با یونیکس سنتی ارتباط داره و هر روزش استفاده میکنم. ولی خب کامپیوتری که هر روز حمل میکنم به اطراف ویندوز داره. ترجیح میدین صبح کار کنین یا شب؟
Real thinking, real work.
کار واقعی، فکر واقعی اوایل صبح اتفاق میفته. عصرا واقعا کار خلاق دیگه نمی کنم. من خیلی شب زنده دار نیستم. دوست دارم وقتی سر حال هستم فکر کنم. موقع کد نوشتن به موزیکم گوش میدین؟ معمولا بله. من ترکیبی از چیزهای مختلف رو روی کامپیوتر دارم که هدفون رو بهش میزنم و گوش میدم. همه چیز توش هست، کلاسیک و کمی راک و کمی کانتری. واقعا جالبه که با یه چیزایی میتونم کار کنم و با یه چیزایی نه. موزیکایی هستن که توجه رو جلب میکنن و شما شروع میکنین به گوش کردن به موسیقی و نه کد، و این خوب نیست. موزیکی هم هست که اصلا نمیشنوینش، اینم کمکی نمیکنه. پس من باید چیزی رو پیدا کنم که واقعا کمک کنه. ولی به هر حال از موسیقی موقع کار خوشم میاد. خب اینم از هکر امروز. ببینیم جادی برای موسیقی آخر چی برام در نظر گرفته.
سطح موزیکا خیلی داشته میرفته بالا. موزیک این هفته به یاد همه شبهای خوبی که خندیدیم به مفهوم اشک ریختن ماهیا تو آب، از قهرمان صدا حسن شمعی‌زاده. خوش بگذرونین، بخندین، تا یک هفته شاد دیگه.
کاش می شد می گفتی بدونم من چه کردم وقتی قهری با من با کی بگردم کاش می شد می گفتی بدونم من چه کردم وقتی قهری با من با کی بگردم تو اگه با من غری من که آشتیم گله گله هر شعری عمری کاشتیم مگه بری از پیشم باز دوست دارم دوباره فدات میشم صد هزار بارم تو اگه با من غری من که آشتیم گله گله هر شعری عمری کاشتیم مگه بری از پیشم باز دوست دارم دوباره فدات میشم صد هزار بارم جز دل تو دیگه یاری نداره به خاطر کش نکنی که قراری نداره که قراری نداره مثل فانوس توی باد بی تو من خاموش میشم دیگه فانوس خاموش با چه کاری نداره با چه کاری نداره کاش میشد میگفتی بدونم من چه کردم وقتی قهری با من با کی بگردم کاش میشد میگفتی بدونم من چه کردم وقتی قهری با من با کی بگردم تو اگه با من غری من که عشقیم گله گله هر شعری عمری کاشتیم اگه بری از پیشم باز دوست دارم دوباره فدات میشم صد هزار بارم تو اگه با من غری من که عشقیم گله گله هر شعری عمری کاشتیم اگه بری از پیشم باز دوست دارم دوباره فدات میشم صد هزار بارم